لعن على أعدائهم أجمعين.
بحث در این بود که اگر شر، اگر مشروط له بتواند مشروط علی را اجبار بر انجام تعهد خودش بکند، آیا در فرض تمکن از اجبار مشروط علی و در عرض او شرط کننده حق فسخ و خیار فسخ دارد یا ندارد؟ عرض کردیم بعضی ها قائلن به این که حق فسخ نداره، چون حق فسخ در طول اجباره، و بعضی قائل شده هم به این که حق فسخ برای او محفوظ. اما نظر مرحوم شیخ در این رابطه چیه؟ دیروز اشاره کردیم از مطلبی که از ایشون خوندیم، تقریبا نظر مرحوم شیخ استفاده می شود که مرحوم شیخ می فرماید اگر شرط کننده قدرت بر این داشته باشد و تمکن این رو داشته باشه که مشروط علی را مجبور به انجام تعهدات خودش بکند، اینجا حق خیار نداره، چون دلیلی برای خیار وجود نداره. لا نعرف مستندن للخیار. خب چرا لا نعرف مستندن للخیار؟ مگه دلیل خیار اینجا چیه؟ چی میتواند باشد که ایشون میفرماید لا نعرف مستندن للخیار در این صورت؟ ببینید، آن چیزی که در مثل ما نحن فیه میتواند دلیل خیار باشه، ما نحن فیه کجا؟ شرطی را مثلا بایه به گردن مشتری گذاشته، مشتری قبول کرده این که این را عمل بکنه، لکن عمل نمی کنه، تخلف از شرط می کنه. در اینجا قاعده لا ضرر در شرایط عادی، قاعده لا ضرر برای این که جلوی ضرر این فروشنده رو بگیره، برای این بایع حق فسخ میگذاره. چون اگر بخواد این شخص رو ملزم بکنه به پذیرش این معامله، این متضرر میشه. لذا خیار به واسطه یه قاعده لا ضرر ثابت میشه. حالا این قاعده، علیکم السلام، این لا ضرر فقط وقتی جاری است که امکان اجبار نباشه. یعنی فرض کنید مشتری به شرطش عمل نمی کنه و نشود او را هم مجبور به انجام این شرط کرد، و بگیم تو باید به این معامله پایبند باشید، خب این موجب ضرر خواهد شد. اما اگر او راه داره برای اجبار مشتری، دیگه قاعده لا ضرر خیار رو ثابت نمی کن. پس لا ضرر برای دفع ضرره. تا زمانی که راه برای اجبار مشتری وجود داره که به شرطش عمل بکنه، ضرری متوجه بایه نیست. بنابراین این که می فرماید لا نعرف و مستندن للخیار، تنها مستند لا ضرر میتونه باشه که اونم اینجا با فرض تمکن از اجبار جریان نداره. خب پس نتیجه این شد، نظر مرحوم شیخ این است که اگر تمکن از اجبار باشه حق خیار نیست. الا ان یقال، که ایشون میفرماید ما آیا غیر از مسئله اجبار راه دیگری هم داریم یا نداریم؟ اگر قائل شدیم غیر از اجبار راه دیگری هست، خب از اون راه هم می شود این مسئله را حل کرد. ببینید در واقع این الا ان یقال نمی خواد بگه دوباره برگرده خیار ثابت کنه. در الا ان یقال بر اساس نتیجه‌ای که در ذیلش ذکر می کنن که میگن نتیجه این راه در واقع یه نوع تقایله. یعنی تقایل یعنی چی؟ یعنی این که دو طرف با رضایت هم معامله رو با هم بزنن، این که همه جا میشه، این که دو طرف توافق کنن معامله رو فرض بکنن. شخصی چیزی را به کسی فروخته، شرط خیانت کرده، مشتری به این شرط عمل نکرده، حق فسخم تا زمانی که تمکن از اجبار هست وجود نداره. حالا سوال اینه، این آقای بایع نمیخواد مشتری را مجبور بکنه، فسخم نمیتوانه بکنه، آیا راه سومی در مقابل او وجود داره یا نه؟ با اینکه تمکن از اجبار داره اما دوست نداره اجبار کنه، حق فسخم نداره. می‌فرماید که ما از یه راهی این مسئله را عرض به حضور شما می‌توانیم تجویز بکنیم. بگیم چی؟ بگیم به نوعی می‌تونه معامله را فسخ کنه، نه از باب خیار، یه راه دیگری مقابلش باز می‌کنیم. و اون راه اینه که می‌گیم عمل به شرط از طرف مشروطون علی یه حقیه که برای شارط و شرط کننده ثابت. یعنی این یه حقیست که بایع به گردن فروشنده داره. خب این حق را در چه صورتی میتواند اعمال بکنه؟ در صورتی که قصد فسخ معامله رو نداشته باشه، یعنی خود بایع اراده اش به این تعلق گرفته باشه که این معامله حفظ بشه، قصد وفا به این معامله رو داشته باشه. بعد اگر بایع قصد وفا به این معامله رو داشته باشه، اون وقتی که از راه اجبار میتونه مشروطون علی را وادار به انجام شرط بکنه. اما اگر بناش بر اینه که اصلا معامله به هم بخوره، قصدی به این که این معامله حفظ بشه نداره با این شرایط جدید. اینجا میگن میتونه معامله را عرض به حضور شما به هم بزنه. این خودش تغایل نیست، نتیجهش تغایله. عنایت بفرمایید، تغایل یعنی که من بیام با شما صحبت کنم بگم آقا بیا این معامله رو با هم بزنیم، با هم به هم بزنیم، با توافق معامله به هم بخوریم. اینجا اینجور نیست. اینجا در درجه اول اگر مشروط علی به شرط عمل بکنه، این نمیتونه همینجوری به هم بزنه. فرض اینه که او به شرط عمل نکرده، در واقع بهانه داده به دست این بایه، میگه خب حالا که این به شرط عمل نکرد، خب من هم میخوام معامله رو به هم بزنم. نه از باب حق خیارا، از باب این که دیگه راه برای اجبار به سمت او بسته است. چون اجبار در صورتی است که این بخواد معامله رو حفظ کنه و وفای به اون معامله بشه. بله اگر او مشتری به شرطش عمل میکرد، اینم باید پای معامله میایستاد. اما حالا که او عمل نکرده، میگه منم اجبار نمی کنم، شما این حق رو زیر پا گذاشتی، بنابراین دیگه اصلا راه برای اجبار قبل از این وجود نداره. ببینید، ولا نعرف و مستندن للخیار معت تمکن من الاجبار. گفتم مستند خیار در فرض عدم عمل به شرط چیه؟ این خیار هم خیار تخلف شرطه که به واسطه لازرر ثابت شده. لازرر اومده برای جلوگیری از ضرر این خیار رو ثابت کرده. حالا اگر تمکن از اجبار باشه، آیا لازرر بازم این خیار رو ثابت میکنه؟ بله؟ نه دیگه، چون خود این تمکن از اجبار یعنی راهیست برای دفع ضرر. لما عرفت من ان مقتضى العقد المشروط، چون مقتضای عقد مشروط، عقدی که یه شرطی بهش زمینه شده، هو العمل على طبق الشرط، این عمل بر طبق شرط است، اختیارا او قهرن. مهم اینه که این کار انجام بشه، حالا یا اختیارن یا قهرن. و وقتی انجام میتونه بشه، دیگه خیار وجود نداره. الا ان یقال، این همون رایست که عرض کردم که قبل از تمکن اجبار، قبل از این که از راه اجبار بخواد او را حل کنه، از یه راه دیگری بدون مسئله حق به خیارا، چون اونی که گفتیم نمیشه. ان العمل به شرط حق لازم علی المشروط علی، عمل به شرط یه حقی است که بر مشروط علی لازمه، این حقی است مال بایه بل علیه مشتری. مثلا اگر اون مشروط علیه یجبر علیه اذا بن المشروط له علی الوفاء بالعقد. این ببینید، اون مشروطون علی اگه به شرطش عمل بکنه که این دیگه هیچ راهی نداره. فرض اینه او به شرط عمل نکرده، گفتیم راه اجبار هست، دیگه این راه اجبار قبلش یه راه دیگه هم هست. یعنی وقتی او میبینه عمل نکرد، میگه در صورتی، یعنی یه قید داره به اصطلاح، در صورتی میتونه او را مجبور کنه که قصد خودش هم حفظ معامله باشد. یجبر علیه، یجبر مشروطون علیه بر این شرط ازا، در صورتی که مشروط له بناش بر وفاء به عقد باشه. اما اگه او بناش بر وفاء به عقد نباشه، ببینید این بناش بر وفاء به عقد باشه مطلق نیستا. این حالا که او به شرط عمل نکرده، این بنای تازهی پیدا میکنه. و اما اذا اراد الفتح، اما اگر مشروط له اراده فتح داشته باشه، چرا؟ چرا میخواد فسخ کنه؟ لامتناع المشروط علی من عن الوفاء بالعهد. چرا الان اراده فسخ میخواد بکنه؟ مگه عقد فسخ داره؟ نه، برای اینکه مشروط علی به عقد وفا به عقد نکرده. علی الوجه الذی وقع علی، وفا به عقد نکرده بر اون وجهی که وقع العقد علیه. عقد با شرط بوده، این آقا به شرط عمل نکرده است. خب اذا اراد الفسخ فله ذلک، یعنی للمشروط له ذلک، یعنی فسخ. فیکون ذلک به منزلت تقایل من الطرفین، خودش تقایل نیست دا، مثل تقایل از طرفینی که با توافق یه معامله ای را به هم میزنن. خب اینجا یک سوال پیش میاد. خوب انهایت بفرمایید، ما در مورد شرط پس این الا ان یقال یه راه سومی پیشنهاد کرد. خب حالا که نمیخواد اجبار کنه، حالا که نمیخواد، یعنی حق فسخ نداره، از یه راهی با یه فلسفه بافی ما مسئله امکان فسخ رو براش درست میکنیم. اینجا یه سوال پیش میاد که چه فرقی است بین شرط و عوضین. ببینید در مورد عوضین اگر همین اتفاق بیفته، یعنی مثلا با یه چیزی رو به مشتری بفروشه، یک کتابی رو بفروشه در مقابل یک ثمنی، و مشتری ثمن رو تحویل نده، تسلیم نکنه مشتری مثلا ثمن رو، در اونجا عرض به حضور شما گفتن مجبورش میکنن به این که ثمن رو بده. اگر مثلا نداد اون وقت حق فسخ پیدا میشه. این راهی که در مورد شرط ما گفتیم در مورد عوضین جاری نیست، یعنی اینجا نمیتواند بایه به صرف این که ثمن رو مشتری نداده بگه خیلی خوب مجبورش هم نمی کنم معامله رو به هم میزنم. اینجا نمیتونه این کارو بکنه. سوال اینه چه فرقی بین شرط و مسئله عوضین که در شرط شما میگید میتونه این کار رو بکنه اما در عوضین نمیشه. ایشون میفرماد که فرقش اینه، در عوضین، خوب دقت کنید، در عوضین مسئله ملکیت مطرحه، یعنی به اصطلاح متعاقدین مالکن. بایه وقتی که چیزی را میفروشه یعنی ملکیت او را منتقل میکنه به مشتری، مشتری هم وقتی در مقابلش ثمن قرار میده یعنی ملکیت ثمن را به بایه منتقل میکنه. ملکیت ها جا به جا می شدن. پس الان در واقع بایه مالک ثمن شده، این ملک خودشه دیگه، نمیتونه به همش بزنه به این عنوان. انعاد میکنی؟ این غیر از حق فسخه ها، این ای دارم تأکید میکنم با حق فسخ اشتباه نکن، در حق فسخ این معامله رو به هم میزنن هر کی بر میگرده سر جا خودش، ولی اینجا فرض اینه به هم زدن بس طریق حق فسخ نیست. اینجا مالک ثمنه، نمیتونه بگه خیلی خب من اون رو مجبور نمی کنم، اصلا معامله رو به هم میزنم. اما در مسئله شرط ملکیت نیست، شرط کننده مالک شرط بله نیست، لذا اینجا می شود. یه فتعمل دارم که حتما به ذهن خود شما هم رسیده، چند جا تعبیر خود ایشون بود که اشارتو ملک شرط، شرط کننده مالک شرطه،
اگه این قرار این باشه، پس در شرط هم نباید چنین چیزی راه داشته باشه. مالک شرطه یعنی چی؟ شرط در حقیقت جزء قیوده عوضین و جزء کل جزء من العوضینه. وقتی مالک اون شد، اینم عنوان مالکیت براش متصوره. پس نتیجه از این فتعمل میتونیم بگیم اصلا اینجا هم در باب شرط هم شاید نشه این راه رو گفت. و هذا الكلام لا یجری مع امتناع، این در حقیقت پاسخ به یک اشکال مقدری است که عرض کردیم که چرا این راه رو در مسئله تسلیم عوضین نمیگیم. میگه این لا یجری مع امتناع احدهما عن تسلیم احد العوضین، اگر یکی از این دو طرف از تسلیم احد العوضین امتناع کنه. لیجوز للآخر فسخ العقد، در این که برای دیگری فسخ عقد جایز بشه. چرا؟ چه فرقی بین مسئله شرط و عوضین؟ لأن کلا من هما، یعنی کلا من احد این عهده ما، قد ملک ما فی ید الاخر، مالک شده اونی را که در دست دیگه، بایع مالک ثمن شده در اثر بیع، مشتری هم مالک مثمن شده. ولا یخرج عن ملکه به عدم تسلیم صاحبه. حالا اگر دوست این و صاحب و رفیق این ثمن رو نمیاره تحویل بده، این باعث نمیشه از ملک اون خارج بشه. میبینم کسی که بره یه چیزی رو قصد کنه تحویل نده، این باعث خروج از ملک میشه. ولا یخرج عن ملکهی به عدم تسلیم صاحبه، این خارج نمیشود از ملکش به سبب عدم تسلیم اون صاحب و همراه و رفیقش. فیجبران علی ذلک، پس اینا مجبور میشن برای اینکه تحویل بدن. به خلاف شرط فان المشروط، البته اینجا باید فان مشروط له باشه، حیث فرض فعلا کل اعتاق، وقتی که فرض میکنه یه عملی و فعلی را مشروطون علی انجام بدهد، سلام معنا لتملکهی، این که مالک فعل نمیشه که. خب فاذا امتنع المشروط علی عنه، اگر مشروطون علی از این عرض و حضور شما فعل امتناع بکنه، فقط نقض العقد، فیجوز للمشروط له ایزن نقضو، وقتی اون نقض عقد کرد پس این هم میتونه عقد رو نقض بکنه. فتعمل که نه، در مورد شرط هم مالکیت معقوله، منتها حالا این مالکیت مثل اون مالکیت نیست، به تبع اوست. حالا میتونیم بگیم مثلا مالکیت یک حقه، به هر حال به طرقی میشه این رو درست کرد. ثم علی المختار، خب آخرین مسئله که مطرح میکنن اینه که اگر ما قائل شدیم اجبار تا زمانی که ممکنه خیار ثابت نیست، خیار بعد از آنیست که تمکن از اجبار نباشه، خب حالا ما اجبار را نسبت به بعضی از شروط باید تفسیر کنیم. ببینید شروط بعضی مثل خیاطته، ای کسی شرط کرده لباسی را بدوزه ندوزه، راهش چیه؟ اجبار به این که این عمل رو انجام بده. خب اما در مورد بعضی از امور مثل اعتاق، اگه شرط کرده این بنده رو باید آزاد کنی، این شرط با خیاطت فرق میکنه، این احتیاج به انشاء داره، باید صیغه اعتق تو کار آزاری بکنه، محتاج به انشاء، اینو چجوری میشه مجبورش کرد؟ اجبار اینجا چجوری تصویر میشه؟ میگه در شرط هایی که مثل عتق و از قبیل انشاء و قابل نیابت، خیاطی قابل نیابت، نیابت نیست، اون که دیگری انجام بده اون اسمش نیابت نیست، بله این انجام نده بله یکی دیگه انجام بده، این اصلا به شرط عمل نشده، اما انشاء قابل نیابت، اینجا حاکم به نیابت از مشروطون علی انشاء عتق میکنه، مجبور کردن در اینجاها اصلا به یه معنا معنا نداره، در واقع یه تبصره است که ایشون اینجا عرض به حضور شما دارن بیان میکنن. ثم علی المختار من عدم الخیار الا مع تعذر الاجبار، اگر این مبنا رو پذیرفتیم، لو کان الشرط من قبیل الانشاء القابل للنیابه، اگر شرط از این قبیل باشه مثل عتق که احتیاج به انشاء داره و قابل نیابت هم هست، در مقابل شرطی مثل مثلا خیاطت و امثال اینها که احتیاج به انشاء نداره قابل نیابت هم نیست، اونا مشکلش مجبور بودنش معلوم میشه چجوریه، اما اینجا چی؟ این انشاء رو بالاخره چه کارش میشه که این کار رو انجام بده؟ فهل یوقع اهل حاکم انه اضافه رضا تعذر اجباره؟ آیا اگر اجبار او متعذر بود، یعنی اصلا میگه آقا نمیگم نمیکنم، یالا میشه کشتن که نمیشه چیز کرد، حاکم میاد به جای او انشاء میکند، از ظاهر و ذالک، چرا؟ لعموم ولایت سلطان علی الممتنع، چون ولایت سلطان شامل ممتنع هم میشه، فیندفع ضرر المشروط له به ذالک، با این به اصطلاح کاری که سلطان با ایقاع حاکم، با ایقاع حاکم ضرر عرض حضور شما مشروط له برداشته میشه. الرابعه، خب فرع بعدی و مسئله بعدی که در مورد شرط فعل مطرح میکنن، بله خواهش میکنم آقا، هر دم حضور شما مسئله بعدی این است که اگر شرط متعذر شد، یعنی مشتری بیچاره تقصیر نداره، او آماده است به شرط عمل بکنه، اما یه شرایطی پیش آمده، این اصلا نمیتوانه به شرط عمل کنه، مثلا شرط خیاطت فلان ثوب را با فلان پارچه کرده، این پارچه اصلا به طور کلی تو بازار گیر نمیاد، خب اینجا مشتری تقصیری نداره، مشروطون علی تقصیر نداره، مسئله این است که عمل به این شرط متعذر شده، خب اینجا چه باید کرد؟ اینجا دو سه نظر وجود داره، یک نظر این است که خب حالا که شرط متعذر شد، مشروطون علی نمیتونه به شرط عمل بکنه، اینجا میگن شرط کننده خیار فسخ داره، میتونه معامله رو به هم بده، و میتواند معامله رو امضا بکنه، دست خودشه، میتونه معامله رو به هم بزنه، میتونه امضا کنه، این یه نظره، ولی اگه امضا کرد دیگه عرشی به کار نیست، طبق این نظر دلیلشون هم برای اینکه عرش ثابت نیست اینه، میگن ببینید عرش از حضور شما در واقع برای حقوق مالی است، شرط یک قید معنویه، مال نیست، چیزی نیست که بشه در مقابل اون مال قرار داد، یه قیدی است که البته در زیاده و نقصان ثمن اثر داره، بی اثر نیست، مؤثر هست، اما عرض به حضور شما خودش در مقابلش مال قرار نمیگیره. لذا میگه در مورد عیب هم اگر یه جنسی معیوب بود، یعنی یه وصفی رو نداره، یه قیدی رو نداره. علت این که ما در باب عیبم قائل به عرض شدیم به خاطر دلیل خاصه، و الا اگر اونجا هم دلیل خاص نبود، اونجا هم نباید به اصطلاح عرض ثابت بشه به حسب قاعده. این یک نظر. در مقابل یه نظر دیگری است که مثل علامه و اینها گفتن نه، عرض ثابت میشه، مخیره بین فسخ و امضا، منتها مع العرش. اینجا عرض ثابت میشه که بعضی ها هم از علامه در این جهت تبعیت کرد. پس دو نظر به طور کلی، یکی خیار مخیر بین الفسخ و الامضا بدون العرش، دوم این که مخیر بین الفسخ و الامضا مع العرش. عرش رو هم که قبلا خوندیم، عرش چیه؟ نفس تفاوت نیست، بلکه نسبت. خود تفاوت رو اگر بخوایم ملاک بگیریم، قبلا گفتیم لازمش جمع بین عوض و معوض. نفس ما به تفاوت عرش نیست، نسبت. مثلا صحیح و معیب، نسبت واجد شرط و فاقد شرط، این نسبت سنجی میشه. به همین میزان از ثمن معامله باید کسر بشه. بلا اگر بخوایم خود تفاوت را ملاک قرار بگیریم، گفتیم در بعضی مواقع بحثش گذشت مفصل، جمع بین عوض و معوض میشه. لوت الرابع لوت تعذر الشرط، ببینید تعذر شرط یعنی خود شرط متعذر شد. اونجایی که مشروطون علی انجام نمیده ازش تعبیر میشه به امتناع. اگر مشروطون علی امتناع بکنه، اما وقتی میگه تعذر شرط یعنی مشروطون علی بیچاره تقصیر نداره، خود شرط انجامش دیگه ممکن نیست، پارچش تو بازار گیر نمیاد. فلیس للمشتری الا البته مشتری غلطه، باید للمشترط باشه. لیس للمشترط یعنی شرط کننده، الا الخیار یعنی فقط خیار ثابت است. لعدم دلیل علی العرش، برای اینکه دلیلی بر عرش وجود، فان الشرط فی حکم القید لا یقابل بالمال، شرط در حکم قید مقابل مال نیست. بل المقابله عرفن و شرعا انما هی بین المالین، مقابله عرفن و شرعا بین دو تا ماله، و الا بین شرط و مال نمیشه مقابله قرار داد. و تقیید امر معنوی لا یعد مالا، اینکه این یه قیدی در کنار یکی از عوضین بیاره مال محسوب نمیشه. البته و امکانت مالیت المال تزید و تنقص به وجودهی و عدمه، اینکه حالا قیده معنوی هم هست اما بی تأثیر نیست، ما قبول داریم تأثیر داره، اما به هر حال مال مقابلش قرار نمیگیره. و امکانت مالیت المال تزید و تنقص به وجود این امر معنوی و عدم این امر معنوی، بودنش به هر حال مال رو افزایش میده ارزشش، و نبودنش پایین میاره. خب او یا سوال میشه انقلت که آقا اگر این مسئله امر معنویه لا یقابل بالمال، پس در مورد قید صحت و وصف صحت چی میگی؟ پس در مورد معیوب هم اگر وصف صحت رو نداره، یعنی یه امر معنوی نداره، نباید در مقابلش عرض گرفته بشه. ایشون جواب میده این پاسخ رو به اون سوال مقدم، و ثبوت العرش فی العیب لعدل النفس، این که در عیب عرش ثابته به خاطر چیه؟ نفس. و ظاهر العلامه ثبوت العرش ازشترته ادخل عبد یا ازشترته ادخل عبد فمات العبد قبل الادخ. ظاهر کلام علامه اینه اگر شرط بشه عتق عبد و عبد بمیره قبل از عتق، عرش ثابت. یعنی در واقع اینجا نقطه مقابل قول بالاست، و تبعه السیمری فیما ازشترت یا ازشترت تدویر العبد. ببینید کسی شرط میکنه میگه من این عبد را به تو میفروشم، یه کسی عبدش رو میره به دیگری میفروشه، میگه به شرط این که این رو تدبیر بکنی. یعنی چی؟ یعنی به مشتری میگه به محض اینکه از من خریدی باید تدبیرش کنی، بگی انت حرون دبر وفاتی. خب عبد با این شرط مسلم قیمتش ارزونتره تا عبد بدون این شرط، چون اونجوری به هر حال اینه که اگر اون مشتری یه روزی خودش بعدن مرد، این به ورثه منتقل میشه و همینطوری هست. اما اینجوری به هر حال تا خودش هست مالکشه، بعد از این که مرد دیگه این از ملکیت او خارج میشه. خب میگه اگر چنین شرطی شد فی ما ازشترت تدبیر العبد، اگر تدبیر عبد شرط بشه و به این شرط عمل نشه، یعنی متعذر باشه، منظور اینه که متعذر باشه، خب به یک دلیلی قال فان امتنع من تدبیره، اگر امتناع کند از تدبیر او، تخیر البایع بین الفسخ و وسترجاع العبد و بین الامضاء، مخیر بین فسخ و چی؟ و بین امضاء. حالا اگه امضاء کرد فیرجع به تفاوت بین قیمته، این رجوع میکنه به تفاوت بین قیمت عبد، لو بیع مطلقا یعنی بدون شرط تدبیر، و قیمتهی به شرط تدبیر، چون گفتیم قیمت به شرط تدبیر کمتره تا قیمت بدون این شرط. خب این میگه رجوع به این تفاوت میکنه، منظور از تفاوت چیه رو حالا توضیح میدم. اما مسئله اینه که آیا این مسئلهی که سیمری گفته اصلا به بحث ما ارتباط داره یا نداره؟ ها؟ این گفته ف ان امتنع من تدبیره، بحث ما در امتناع از عمل به شرط نیست، بحث در تعذر شرطه، در این که اصلا این سخن به بحث ما مربوط باشه این محل تحمله. بله علامه فرموده اگر شرط عتق بکنه بعد عبد بمیره، خب اونجا عبد مرده دیگه شرط متعذره، اما این مسئله امتناع از تدبیر، خب این دیگه عرض به حضور شما به نظر میرسه به بحث ما مربوط نباشه. حالا و مراده به تفاوت، ایش یه توضیح راجع به کلام سیمری میده، مقدار و جزء من الثمن، یه مقدار یک جزئی از ثمن که نسبته الیه که نسبت تفاوت الالقیمه، که نسبت عرض به حضور شما اون جزء به ثمن مثل نسبت تفاوت است به اصل قیمت، لا تمام التفاوت. میخواد بگه اینجا تمام تفاوت ملاک نیست، چون اگه بخواد تمام تفاوت یعنی خود تفاوت ملاک باشه، مشکل جمع بین عوض و معوض پیش میاد. پس ملاک نسبته نه خود تفاوت. لأن الشرط قسطا من الثمن فهو این شرط مضمون به لا به تمام قیمته، این مضمون به هست منطقه نه به همه قیمت شرط، بلکه نسبت را باید بگیریم کما نست علیه به تذکره. دیگه حالا مثالش رو اینم بخوام بگیم میشه، اما دیگه روشنه نمیخواد تکرار بشه. و ضعف فی الدروس قول العلامه بما ذکرنا، دروس آمده حرف علامه رو تضعیف کرده که چرا میگی عرض ثابته در جایی که شرط مقدور نیست متعذر شده، چون شرط لا یقصد من ان الثمن لا یقصد علی الشروط، در این که این ثمن تقسیط و توزیع بر شروط نمیشه که بگیم مثلا یه مقداری از پول در برابر مبیع یه مقدار در برابر شرط. و از اقمنه ثبوت العرض به مجرد امتناع المشتری عن الوفاء به شرط و ان لم یتعذر، این از اف از این حرف علامه، این حرف سیمریه که عرض به حضور شما گفته عرض ثابته به مجرد اینکه مشتری امتناع کنه از وفا به شرط اگرچه متعذر هم نباشد کما عن سیمری. خب حالا این در واقع تا به حال راجع به اعمالی بود، خوب دقت کنید، بحث شرط فعل بود، تا اینجا بحث در افعالی بود و اعمالی بود که خودشون متمول و مالیت نداشته. یعنی اگر شرط یک عملی بشه که خود عمل مالیت عرض به حضور شما نداشته باشه، خود عمل فی نفسه مالیت نداشته باشه، گفتیم عرض ثابت هست طبق نظر بعضی ها، طبق نظر بعضی ها ثابت نیست، بالاخره مخیر بین الفسق و امضا. اما بعضی وقتا شرط از جمله چیزهایی است که مالیت داره، مثل خیاطت صبح، اون یکی مثل عرض، این مثل چی؟ خیاطت. اینجا ولو کان شرط و عملا من المشروط علی، یک عملی از مشروطون علیه باشه که یعد مالا مال باشه و یقابل بالمال در مقابلش مال قرار بگیره، که خیاطت صوف فتعذره فاستحقاق المشروط لحل اجرته، اینجا بگیم خیلی خوب حالا که اون انجام نداد اقلا اجرت این لباس رو باید به این بده، این خب بره جای دیگه بده براش بدوزن، او مجرد ثبوت الخیار، که اینجا دیگه عرش معنا نداره دیگه، مجرد ثبوت خیار لهو للمشروط له وجهان، و قالت تذکره که حالا باشه برای شنبه.